أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. روز 19 دی رو گرامی می داریم که یکی از ایام الله های واقعی همین روز هست. و همونطور که قبلا هم عرض کردم، این روزها که در انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و به ثمر نشستن مجاهدات رهبری معظم فقید انقلاب حضرت امام قدس سره و مردم وفادار نقطه عطف هست، یادآور امور مختلفی است که هم عبرت آموز است و هم منشأ شکر و سپاس از درگاه خدای متعال و اولیاء خدای متعال است. از نظر بیداری مردم و فداکاری اونها که امام قدس سره رو خیلی خوب این واقعیت رو برش واقف بودن، واقف شدن. نقل شده که حضرت امام بعد از فوت آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه که بزرگان صدر اول حوزه جلسه داشتن که امام هم داخل اون جلسه بودن، ایشون میفرمایند تو اون جلسه اعلامی که اون موقع بودن و بعد شدن مراجع بعد از آقای بروجردی، فرمودن که همون قدرتی که آقای بروجردی داشت الانم موجوده. آقای بروجردی خیلی قدرتمند بودن، شاه علیه ما علیه انقلاب سفیدش رو در اونجا ذکر کرده که یک مانعی بود که ما نمیتوانستیم بعد از فوت آیت الله بروجردی، خب مانع رو برطرف شده دیدند و کارشون رو تشدید کردند. خیلی مرحوم آقای بروجردی قدرت داشت، چون یک مرجعیت عامی بود که متمرکز در ایشون هم بود، هم تقریبا ایشون رو قبول داشتن، هم علما هم اوزویان هم مردم، خیلی قدرت داشت ایشون. آقای امام میفرمان همون قدرت الان موجوده، منتها اون وقت در یک نفر متمرکز شده بود، الان در بین ما هست. اگه ما متفق الکلمه باشیم همون قدرت وجود داره که مردم نسبت به روحانیت، نسبت به علما، نسبت به مراجع، نسبت به نواب امام که به چشم نائب الامام میبینن فقها ها و بزرگان رو، این یک سرمایه بسیار بزرگ است که امام اینو خوب درک کردن و از این استفاده کردن. که عرض کردم یه وقتی رهبری معظم دامزه لالعالی میفرمودن، من خدمت امام عرض کردم که آقا این کاری که شما کردید نتیجه هزار سال کال روحانیت، که این روحانیت در طی این دورانها این اعتقادات رو، این ایمانها رو در قلبها کاشتن، در شهرها، قصبات، همه مناطق مختلف این دلها آماده بود، این زمینه در دلها فراهم بود، شما اینو درک کردید، از این استفاده کردید. نقطه دوم که باز عبرت آموز هست و باز منشأ شکر میشه، همین است که انسان بالعیان وعده‌های الهی رو میبینه که خدای متعال همونجور که وعده فرموده ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، این وقتی که این صبر و شکیبایی و از خودگذشتگی های مردم و اطاعت مردم را وقتی بروز پیدا کرد و ظهور پیدا کرد، خدای متعال هم نصرت خودش رو شامل فرموده است. و همینطور این که فرموده ما کان لله ینمو، باز میبینیم مشاهده میکنیم که بله، چون برای خدا بود، امام امت قدس سره تنها به خاطر انجام وظیفه. رهبری فرمودند که من از امام سوال کردم از کی شما به فکر تشکیل حکومت اسلامی افتاد؟ ایشون فرمودند که من یادم نیست حالا مبدأش کیه، ولی از وقتی که وظیفه تشخیص دادم، من تشخیص وظیفه دادم که این وظیفه شرعی من و اقدام کرد. و یادم هست که امام با اون حماسه و با اون شدت می‌فرمودن که اگر ما به معاد باور داشته باشیم نمیتوانیم ساکت باشیم. اگر به معاد باور داشته باشیم. خب این و البته همراهی مراجع بزرگوار و علما و اوزویان و که این اخلاص مردم، اون اخلاصی که مردم داشتن واقعا حیرت آور بود، این اطاعت مردم. حالا کسانی که سر و کار دارن با آقایون بازاری ها و اصناف و اینا که اینا چه خوص افته و فلان و اینا دارن، خیلی مشکل، یه روز تعطیلی هم گوی برون، ولی مراجع که امن میکردن میخواستن ازشون، بازار رو تعطیل میکردن، شهر رو تعطیل میکردن، اون وقت گذشت هایی که اینا، اون کسی که الان طلبکار بود طلبش رو تمدید میکرد، اون چه میکرد؟ یک بالاخره برادری و اخوت و همکاری و خیلی خدمت شما عرض، تا دیگه رسید به خدمت شما عرض کارمندان شرکت نفت و اینا که اونا خب دولتی بودن و خیلی در مخاطره بودن، تا رسید به ارتشیان که اومدن چه کردن، تا اومدن این خدمت شما هوا نیروز و اینا که اومدن، با اصلا معلوم بود که این ایمان و اخلاص چجور داره رشد میکنه، نمو میکنه، ارتقاء پیدا میکنه. خب اینا در حقیقت تحقق اون مزامینی است که در آیات مبارکات، در روایات مبارکات وجود داره و انسان بالعیان اینا رو مشاهده کرده که هست. و از اون طرف باز این جور ایام، این روزها نشان دهنده این هست که بالاخره سیاست مداران باطل، استعمارگران، دنیا طلبان و ریاست طلبان و اینها چجور آخرت خودشون رو به باد میدن و برای یک زندگی زودگذر دنیایی دستشون به هر جنایتی میزنن، کشتار میکنن، جنایت های مختلف رو به جا می آورن برای چند روز دنیا، که حالا دیدیم که همشون الان کدام یکی از اونایی که در این سالها بودن الان حیات دارن، همشون از این عالم رفتن. نادری هم الان پیر مرد ها و پیر زن های چیزی وجود هنوز باقی هستن که تا فلاکت و بدبختی بعضی هاشون زندگی میکن، بعضی هاشون هم هنوز در اون غرورشون هستن. این هم مایه عبرت هست. و این گذشته برای قهرن همه ما آینه آینده است. یعنی وقتی ما مضا میبینیم این چنینی هست، پس برای ما یعتی میتوانیم قبلا فقط این بود که آیه و روایت و اینها رو شنیده بودیم، حالا وقتی اونها رو شنیده بودیم و بعد در عمل هم دیدیم، خب این برای آینده قهرن بهتر باید ازش استفاده بکنیم و هیچ شک و تردید و ناامیدی و اینا به خودمون راه ندیم، برای در راه حق انشاءالله. و در این جریان 19 دی به خصوص برای مردم شریف و بصیر و وفادار قم افتخار بزرگی است که همیشه در تاریخ ثبت و باقی میمانه و از همین جهت که یک نقطه عطفی بود که در حقیقت مرکز انقلاب قم بود دیگه و از اینجا مسائل شروع شد و بعد به سطح کشور کم کم ارتقا پیدا کرد. فلذا رهبری معظم هم دام از الله عنایت ویژه دارن، هر سال 19 دی میزبانی قمی های عزیز و محترم رو داشتن. دیگه حالا در این دوران کرونا به خاطر مسائل بهداشتی به شکل دیگری که امروز هم به شکل مجازی آقا صحبت می‌فرمایند و عده‌ای هم از آقای قمی ها در صحن مطهر در شبستان امام خمینی ظاهرن اونجا گرد می‌آیند و ما اگر با درس تزاهم نداشت مشرف می‌شدیم. قاعده من یادم هست که در همون سال 42 که من اون موقع 10 سالم بود، خیابان باجک می نشستیم، آمده بودم نانوایی که اواسط خیابان باجک هست نان بگیرم، یه وقت دیدم یک جمعیت کثیری چهارراه بازار رو که یه مقدارش هم آمده بود توی خیابان باجک و قهرن یه خیابان های اطراف، زن و مرد، ساعت 8 صبح بود یا 7:30 8 صبح بود، یا مرد یا خمینی، شنیده بودن امام دستگیر کردن، زن و مرد ریخته بودن به خیابان و صدا فریاد، با اینکه اون موقع هنوز مرحوم امام رضوان الله علیه مرجعیت اونجوری نداشتن و یه مدرس اعلایی در حوزه بودند و شخصیت علمی و مبارز که شون سخنرانی های فرمونده بودن، ولی مردم اینجور هم زن هم مرد همه اینجور وداکارانه در میدان حاضر شدن. خدای متعال به این مردم شریف اجر جزیل عنایت فرماید و انشاءالله این انقلاب رو به اهدافش نائل فرماید و مشکلات رو از کشور زائل فرماید و انشاءالله رهبری معظم رو طول عمر و سلامتی و توفیقات روزافزون عنایت فرماید برای هدایت امت انشاءالله، و همه ما رو هم انشاءالله وفادار به اسلام و انقلاب نگاه بدارد و انشاءالله به زودی در فرج مولای من حضرت بقیت الله العظم بر ما خنافدا تعجیل فرماید که این انقلاب به دست اون بزرگوار رسونده بشود و انشاءالله به توسط اون بزرگوار عالمگیر شود و اون دیگه اون انقلاب حقیقی و واقعی است که انشاءالله به دست اون بزرگوار محقق خواهد شد. خب حالا وظیفه‌مون بود که بالاخره امروز روز 19 دی هست، یک از باب تشکر از خدای متعال و شکرانه این نعمت عرایزی رو داشته باشه. از روایات دیگری که به اونها قد یستدل او یستعنس او یعید، روایات وارده در باب مزاربه است که در باب مزاربه عامل باید از اونچه که مالک که سرمایه گذاری میکنه و عامل کار میکنه و بعد سودی که به دست میاد به حسب اون توافقی که کردن کسری از اون رب میشه مال مالک و کسری میشه مال عامل. اگر مالک معین کرد محدوده مزاربه را و اون چیزی که باید خرید و فروش بشه روش معامله بشه، خب عامل حق نداره از او تعدی بکنه و اگه تعدی کرد این میشه فضولی، چون اذن نداره، اجازه نداره برای این کار. فرض کنید اون میگه با این پول فرض کنید که فرش بخره و خرید و فروش بکن، اون به جای فرش هم زمین این کار کرد، خب این میشه فضول. یا یه شرایطی گذاشت گم مثلا تو قم این کار رو بکن، از قم بیرون نبر این سرمایه رو، تو قم این کار رو انجام ده. یا نه گفت برو مثلا عراق اونجا این معاملات رو انجام بده و این متخالف کرد، در قم انجام نداد در اون فرض اول، یا عراق نرفت رفت مثلا صابه این کارو، اینا همه میشه چی؟ خلاف اون چیزی که مالک گفته و میشه فضولی. حالا در این باب ما روایاتی داریم که در این صورت که عامل مخالفت میکنه با اونچه که مالک گفته است، این روایات میفرماید به این که اگر خلاف کرد و اون مال، اون سرمایه‌ای که مالک در اختیار عامل گذاشته از بین رفت یا عیبی پیدا کرد، ضربه‌ای بهش وارد شد، ضامنه. ولی در این حال اگر این معامله رو انجام داد و این معامله ربح داشت و سود داشت، اینجا علا اون قراردادی گذاشتن این ربح بینه ما تقسیم میشه. حالا این روایات رو بعضیش رو دقل بخونیم. یکی این روایات که میکنیم معتبر هم هستن الان. یکی روایت جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل دفع الى رجل مالا یشتری بهی ضربا من المتاع، ضربا ای نوع، یک نوع از متاع رو میگه بخیر، فشترا بهی غیر الذی امره قال هو ضامن و ربح بینهما الا ما شرطه، ربح بینهما الا ما شرطه، به همون نحوی که شرط گردیده شده و قرار داده شده، که معمولا هم فقها فتواشون اینه که در باب مزاربه باید به نحو سهم و چیز کسر باید قرار داده، یک سوم یک دوم مثلا اینجوری. فقط مرحوم آقای فاضل یادم است که ایشون میگفتن میشه معین بکنه. و روال کلینی و شیخ به اسناده امان الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یعت الرجل المال فیقول له ائت ارض کذا و کذا ولا تجاوزها وشتر منها، فلان سرزمین فلان سرزمین برو جای دیگه هم نرو و از اون سرزمینایی که گفتم بخر مال و چیزایی که میخوای باش معامله کنی. قال فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو علی، متاعی هم خرید و قیمتش کاسته شد و ضرر کرد اونم به گردن همین عامله و ان ربح فهو و بینهما، اما اگه سود کرد بینهما. با باز روایت ابو بصیر است عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یعطی رجل مالا مزاربتن. این دیگه سریعه در مزاربه، اونا ظاهرش مزاربه بود دیگه. و ینهاه ان یخرج بهی الى ارض اخرى، میگه فلان جا نرو برای معامله با این رأس المال. فعصاه فقاله و له زامن و ربه بینه ما ازا شرطه و عصاه، اون شرط کرده اونم سرپیچی کرده ولی رب بینشون هست. باز روایت کنانیه که خصوصیتی داره، بله حالا این خصوصیت اون روایت بعدیشی که این خصوصیت داره که از سألت ابو عبد الله عليه السلام عن المزاربه يؤتي الرجل المال يخرج به الى الارض و نهى ان يخرج به الى ارض غيرها فعصى فخرج به الى ارض اخرى فعتب المال يعني ابن رف فقال هو ضامن فان اسلم اگر سالم موند و مشکلی پیش نیامد فربها فرب بينهما و غیر این زال. حالا اون روایت دیگه تو ذهنم بود که ایشون اینجا الان نقل نکرده در هامش، که روایتیست که ابن عباس عموی پیامبر کارش مزاربه بوده و اون هم شرط میکرده که مثلا کجا نرید کن. خب این روایت شیخ اعظم قدس سر رو اینجور فرموده است که تارتن ما این روایات رو بر ظاهرش باقی میداریم و میگیم همین ظاهرش مراده، که ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که این آقا بر اون چه که در مزاربه و عقد مزاربه بر او قرار گرفته از او تخلف کرد و طبق عقد مزاربه کار رو انجام نداد و آمده یه معامله کرده، یه چیزی رو خریده که اون گفته بود اینو نخرد، چیز دیگر گفته بود بخرد اینو نگفته بود، یا اون شرطی که لازم بوده عمل نکرده. اما در این حال امام علیه السلام چی فرموده؟ و این معامله قهرم فضولی بوده دیگه.
چرا؟
برای خاطر اینکه خلاف اون عقد مزاربه عمل کرد. نمیگیم بله؟ برای اینکه مجاز نبوده دیگه، مجاز نبوده با این پول
اینطور تصرف کنه.
این گفته بوده فرش بخر، این رفته زمین خریده، مزاربه کرده به این نحو دیگه، یعنی حدود مزاربه اینه، میگه شما برو با این پول فرش معامله کن، بعد هرچی سود شد فلان کس برای تو فلان کس برای من، اون رفته زمین خریده. یا گفته همون فرش خریده ولی گفته مثلا فرش از قم بخره، رفته از کاشان خرید، که این مجاز نبوده. خب این روایات داره، امام چی میفرماد؟ میگه حالا اگر انجام داد ضامنه اگر طوری شد، ولی اگه طوری نشد و سودی کرد این سوده بینه و ماست. خب این اگه ما اخذ به این ظاهر بکنیم، یعنی بگیم ولو اون اجازه نده و این کارش مستعقب به اجازه مالک قرار نگیره، که ظاهر روایته قید نکرده در روایت که و اگر او اجازه کرد، این یه بیع فضولی رو انجام داده، امام هم فای سود کرد دیگه، مال هر دوتونه به همون جوری که قرار دادید. اگه به این ظاهر عقص بکنیم و بگیم همونجور که به فقها، بعضی فقها نسبت دادن به ظاهر کلمات فقها نسبت دادن شهید در مسالک و غیر ایشون، که گفتن بله در باب مزاربه یه حکم تعبدی این چنینی ما داریم، که امام در بهشون میفرمان فی غایت الاشکاله، ولی شیخ نقل میفرمایند که شهید در مسالک و کسای دیگری هم گفتن ظاهر کلمات اصحاب اینه که اینجا در خصوص باب مضاربه یه همچه حکم وجود داره، حکم تعبدی شرعی وجود داره که ولو مالک اجازه نکند این بیع را که او عامل رفته انجام داده، ولی وقتی سود کرد به همون نحوی که قرار دادن این سود تقسیم میشه بینشون. و اگر البته به این رفت یا چه زامنه، وال این که در باب مضاربه اگر از بین بره فلان زامن نیست چون یدش ید امانیه، ولی اینجا چون برخلاف شرط عمل کرده یدش شده ید عدوان فرضا زامن. خب شیخ اینجا می فرماید اگه این ظاهر رو عکس کنیم، همونطور که فقها از به نسبت داده شده به ظاهر فقها که این ظاهر رو عکس کردن و فتوا دادن در باب مضاربه، باید گفت این روایت یستأنس و منه برای بحث خودمون در باب فضولی. چرا که یستأنس و منه؟ چون ما در باب فضولی یه عقد سلبی داریم به بیان من، یه عقد ایجابی داریم. عقد سلبی ما در باب فضولی چیه؟ این است که ما نیاز نداریم برای صحت یک معامله به اذن سابق یا به توکیل سابق، به اینا احتیاج نداریم. عقد ایجابیش اینه که بعد با اجازه من له الامر صحت فعلی هم درست میشه. از این روایات
سلبی چی که
برای اقتضای احتیاج نداریم، برای صحت تأهلیه نیاز نداریم به اذن سابق یا به کالت سابق و امثال ظالم، به این نیاز نداریم. دو این که بعد اگر اجازه لاحق شد این صحت فعلی هم پیدا میشه. این روایات این عقد سلبیه رو وقتی یه حکم تعبدی باشه پس این دلالت میکنه که ما باز این سابق اذن سابق رو نمیخوایم، اینو که دلالت میکنه. و این که نبودن اذن سابق اینجور نیست که الا ولا بود موجب بطلان معامله میشه، اینو که دلالت میکنه. همین دلالت باعث میشه ما بتونیم استیناس کنیم و این استبعاد کسی بگه آقا اگر نباشه اذن سابق اصلا راهی برای صحت نیست، این نبه میره یه راهی باز میشه که آدم بتونه با تجمیع قرائن دیگه و امور دیگه بتونه قبول کنه صحت فضولی را. اگه چیزایی نمیخوایم بگیم این کاملا دلیله، استیناسه، یعنی اینجور نیست که با دیدن این اینجور نیست که راه منسد بشه، انسداد راه به میره که پس یه راهی شاید از شارعی که اینجا قبول کرده که لازم نیست، پس بنابراین راه باز میشه که شاید جای دیگه هم قبول کرده باشه که لازم نیست با یه زمائنی. این توضیحات که میگم بهش توجه بفهم برای که بعد بخواهم اینیم اشکالایی کردن به شرع اعظم. خب یه استیناس اینجوری میشه. این در صورتی که ما چی بگیم؟ ما بگیم به ظاهر این روایات بد عقد. اگر هم گفتیم که نه به دو قرینه این روایات حمل میشه بر مواردی که مالک راضیه، یعنی ایشون میفهمن وقتی که خبردار شد مالک که بابا این معامله سود کرده، درسته اون خلاف اون چه که مالک گفته بود عمل کرده، بهش گفته بود فرش خرید و فروش کن با این مال مضاربه، اون رفت حال زمین با معامله کرده، زمین هم تون در چندین برابر اون فرشا سود ایجاد کرده. خب غالبا اینجا وقتی مالک خبردار بشه که همچی سودی پیش اومده چی میشه؟ راضی میشه دیگه. به واسطه غلبه این روایت ناظر به همین به غالبه، پس از فضولی بیرون میاد، یعنی فضولی میشه که اجازه لاحقش میشه و رضایت مالک لاحقش میشه، چون به حسب غالب وقتی که ربح میکنه این معامله ولی اون اجازه نداشته، ولی وقتی که معامله ربح کرد مالک هم خبر داشت که بالاخره این معامله سود کرده، به خصوص اگه سودش مقابل توجه باشه و از اون قبلی هم که خودش گفته بود بهتر باشه، حلال قاعده اینه که راضی میشه و اجازه میده. خب این یه قرینه که غالب چون این هست ممکنه این روایت ناظر به غالب باشه. علاوه بر این که خب ما جمع بین این روایات و ادله‌ای که میگوید رضای مالک معتبر است در تصرف در اموال شخص و در نقل اموال شخص به دیگری، و اینجا الان اون عامل میخواد بخشی از این سود را تصرف کنه، این انتقال این سود به اون شخص، به اون عاملی که الان خلاف کرده، این چون که طبق مضاربه اینجا نیستش که بگیم بر اساس قاعده مضاربه داره این مال به اون منتقل میشه، این برخلاف اونه دیگه، یه معامله یه داره انجام رفته داده، به ربطی به مضاربه نداره که. وقت این مال بخواد یک سهامی از این مال مال او بشود بدون رضایت مالک، این برخلاف اون ادله میشه و مشمول آیه شریفه میشه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، این اکل مال به باطله. پس برای این که اکل مال به باطل نباشه و مخالفه با اون روایات نباشه که تصرف در مال دیگری بلا اذنش درست نیست، لا یجوز لاحدن ان یتصرف فی مال اخی الا بطیبت نفس من، به قرینه اون روایات و به مقتضای اون روایات، این روایات وارده در باب مضاربه حمل باید بشود و تقیید بشود به اون مواردی که بعد از سود آوری که حضرت فرموده تقسیم میشه بینشون، مقصود این است که بر اساس این است که بعد از سود آوری و اطلاع مالک قهرن او چه کار کرده، هم به حسب غالب اینجوری است که تکبینن و حسب غالب اینا راضی هم و هم به حسب این روایت تقیید میشه، یعنی در صورتی که او راضی باشه و اجازه کرده باشه، پس اینجوری میشه. پس این روایت نتیجه چی میشه؟ بنابر معنای دوم، بر اساس معنای دوم این میشه که این فوز این معامله ای که وقعت فضولیتن، این معامله که وقت فضولیتن با اذن مالک و رضایت مالک و استعقاب اون معامله به رضایت مالک و اذن مالک صحیح میشه و اون بخشی از اون درآمد هم منتقل به عامل میشود. خب بعد شیخ میفرماند اگر اینجور معنا کردیم به این قرائنی که گفتیم، این استفاده صحت فضولی مطلقا در همه مقامات ازش استفاده نمیشه، اختصاص به مورد خاص داره، یعنی جایی که به نحو فضولی بوده و بعد یعنی مضاربه بوده و بعد اون تخلف کرده و اینا، و امام علیه السلام میفرمان این بی درست میشه و به همون نحوی که قبلا شرط کرده در مضاربه، یه چیز خاصیه دیگه، چرا همون منتقل میشه بهش، همونی که شرط کردن، اصلا نباید چیزی بهش منتقل بشه، چون اون داره معامله فضولی کرده مالک هم میگه باش خب همش میشه مال مالک. پس یه جای خاصیه حضرت امام دارن میفهمن معامله اینجا درست میشه با این اجازه، ولی به این شکل هم درست میشه که بخشی از اون سود مال اون میشه، حتی هم به عنوان اجرت هم معنی نداره، شاید اون از آف اجرت مثلا کارش باشه. کارم که کار محترمی نیست، اون کار اصلا فضولی بوده. حالا فرضم بکنیم خب مال اجرتش که این نمیشه، پس یه چیز خاصیه. ولی در این حال میتونه مؤید باشه، از استیناس بالاتره. یعنی یه معامله فضولی شده، امام علیه السلام این معامله فضولی رو اینجا چکار کردن؟ با اذن و رضایت مالکش فرمودن در این جای خاص، که جای خاصیه که ما نمیتونیم تعدیه به جای دیگه بکنیم، ولی میتونیم اینو مؤید قرار بدیم. برای این که پس میشه اگه ادله‌ای داشته باشیم، روایاتی داشته باشیم، یا سیره عقلایی باشه یا چیزی باشه، بگیم شعار قبول میتونه بکنه. برای این که این مورد رو قبول کرده دیگه، با این خصوصیاتی که داره، این فرمایش شیخ اعظم قدس سره است. حالا هم آقای خوی قدس سره به حسب نصف الفقهاء هم گفتن اصلا این روایات ربطی به بحث نداره، نه اون استیناسی که شما میگید درسته و نه این تأییدی که میگید درسته، هیچ کدوم اینا درست نیست. و حالا دیگه امروز نمیرسیم بیاناتشون رو بگیم، که طبق توضیحی که دادم، حالا انشاءالله دقت میفرمایید، میشه گفت که نه اینجور نیستش که استیناس و تأیید درست نباشه. و صلی الله علیه و سلم.